الحمد لله واللعن على عدوائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، ما روایات داله بر نجاست خمر رو میخوندیم، یه روایت جا گذاشتم من رد شدم ازش، نمیتونم باید میخوندم و خیلی بحث داره. روایت زکریا ابن آدم هست. حالا من قبل از این نکته عرض بکنم، آقای جواهری فایلی بر ما فرستادن، چکیده یه سری بحثایی که در مورد این روایات بود و ظاهرا با استفاده از فرمایشات آقای شهیدی تنظیم شده. من عرض کنم خدمت شما بعضی نکاتی که هست چیز نمی کنم، یه تفاوت هایی هست بین عرایض ما فرمایشات اساتید، اینی که گاهی اوقات بعضی از مطالبی که نقد می کنم مربوط به مطالبی هست که در این یاد داشته آقای جواهری هست. خب عرض کنم خدمت شما، بله در طهارت نجاست خمر این روایتش رو جمع‌بندی کرده بودن و بحثایی داشت، من حالا در مورد این بحثاش عرض میکنم. خب یکی از روایات، روایتی از زکریا ابن آدم هست که نخوندیم. قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن قطرة خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر، قال یحراق المرق او یطعمه اهل الذمه ابی الکلب و اللحم اغسله و کله. قلت فن. خب میگه که یک قطره خمری یا قطره نبیذ مسکری در یک دیگی که خیلی دیگه بزرگی هست، میخواد بگه رابطه این قطرهی که افتاده با اون دیگ خیلی به اصطلاح کمه، نسبتش فیه لحمون کثیر و مرقون کثیر. این چی میشه؟ امام علیه السلام طبق این روایت میفرماید که یحراق المرق او یطعم اهل الذمه بالکلب و لحمو اغسله و کله. اون مرق رو میریزیم دور ولی اون لحم رو ایشوریم و میخوریم. قلت فانه قطر فیه الدم، قال الدم تاكله النار ان شاء الله. قلت فخمر او نبیذ قطر فی عجین او دم، قال فقال فسد. قلت ابیعه من الیهودی و النصارا و ابین لهم، قال نعم فانهم یستهلون شربه. قلت و الفقه و بتلك المنزله اذا قطر فی شیء من ذلك، فقال اکرهو انا ان آکله اذا قطر فی شیء من طعام. خب اینجا اولا یه نکته در فقه الحدیثش بگم قبل از اینکه به استدلال برسم، اون اکثر و انا ان آکله اذا قطر فی شیء من طعام، آیا این داله بر کراهت هست و کراهت اکل در فقه هست؟ خب این خودش که بحثی داره، بعضی گفتن دلالت بر کراهت داره و گفتن نه اکره و بر حرمت هم اطلاق میشه، ولو به قرینه سایر روایات این روایت اکره و انه ان آقوله مراد حرمت فقهاه نه کراهت اصطلاحی. حالا اون خیلی الان در بحث ما چه چندان مربوط نیست، اما این روایت مرحوم شهید سعد چند تا استدلال میارن مناقشه میکنن، استدلالی رو که میپذیرن این هست که اون و لحم و اغسله و کله
میگه این لحم رو بشور و بخور که نه نجس نشده و عرض کنم خدمت شما قابل خوردن است. حالا چیز نجس شده و با تطهیر باید غسل داده بشه، نجس شده و بدون شستن لازم نمیشه اون رو استفاده کرد. توی این روایت دو تا اضطراب متنی ادعا شده. یک اضطراب متنی تو دعای جواهری بود، عدم و تأکل هم نار انشاءالله مطرح شده که این جنه این عدم و تأکل هم نار نمیشه که در ببسید نار متحر باشه با امثالی علاوه قاعده این جور باید تبدیل باشه دیگه. من اینو مراجعه کردم مسئلش رو، از فرصت مراجعه مفصل نبود ولی اجمالا که مراجعه کردم دیدم که مسئله این که دم آیا با قلیان، دمی که توی مثلا دیگه که با قلیان پاک میشه و پاک نمیشه مورد اختلاف اصحاب هست. سه تا قول در مسئله نقل شده. یک قول این تفصیل بین قلیل و کثیر که شیخ در نهایه داره که اگر دم قلیل باشه با قلیان پاک میشه، اگر کثیر باشه با قلیان پاک نمیشه. یک قول مطلقا گفتن پاک میشه، مفید شیخ مفید هست و سلال مطلقا پاک دونستن، دم رو با قلیان تفصیلی بین قلیل و کثیر ندادن. یک قول این هست که نه، دم با قلیان پاک نمیشه،
یعنی بین دم با سایر نجاسات
فرق گذاشتن. بله فرق گذاشتن، نه دم ده. نه تصریح دارن که بین دم و سایر نجاسات فرق داره. مرحوم شهید اول دروز همین رو داره میگه که حالا اونا عرض میکنم. بله حالا اجازه بدید، اجازه بدید چگر رو دندون بذارید چیز خوبیه از کنم خدمت شما. خب اینه، مرحوم شهید اول در دو روز به مشهور نسبت میده که دم با قلیان پاک میشه، مشهور نسبت میده و انصافا هم قائلینی که به طهارتش هستن کم نیستن، یعنی از ظاهر عبارت شیخ مفید، شیخ صدوق، کلینی اینها این هست که اینا قائل به طهارت هستن و اینکه شهید اول مشهور نسبت میده خیلی مطلب بی ربطی نیست. بنابراین مطلبی که مشهور قائل شدن اگر کسی بهش قائل بشه هیچ وجهی اضطراب نیست، اگر این روایت قابل استناد باشه مشکلی از این جهت نداره. و نکته ای رو عرض بکنم، غیر از این روایت یه روایت دیگه ای هم در مسئله هست، عدم تأکل النار یا النار و تأکل الدم، مال سعید اعرجه. کسایی که اشکال کردن اشکال سندی کردن در این روایات، مثلا مثل شهید، مثل علامه هلی در مختلف اشکال سندی کرده. ایشون میفرمایند که سعید اعرج لا عرف و حاله، بعد در مورد سند این روایت زکریا ابن آدم هم اشکال سندی کرده و اشکال سندی که کرده الان در مورد محمد ابن موسی اینجور که تو ذهنم هست اشکال کرده، یعنی سریع دیدم این تو این روایت زکریا ابن آدم هم در کافی وارد شده هم در تهذیب وارد شده. در کافی تو سندش محمد ابن موسی هست که ظاهرن محمد ابن موسی همدانی هست، مرحوم علامه در مختلف میگه اگر محمد ابن موسی محمد ابن موسی همدانی باشه اون تضعیف شده است و مرمیه به قلوب هست و این ها ظاهرا همون محمد ابن موسی همدانی هست که ایشون ذکر میکنه. علی تقدیر محمد ابن موسی رو نمیشه تصحیح سردیش کرد. بله این یک مشکل، ولی محمد ابن موسی مشکل جدی در مورد این سند نیست، به دلیل اینکه این روایت چیز؟ نه، یکی سعید عرج اشکال کرده اون روایت اول رو. تو روایت دوم میگه و محمد ابن موسی، اگر محمد ابن موسی همدانی باشه اون تضعیف کرده و تضعیف چیز رو آورده و اون رو. و محمد ابن موسی خیلی مشکل خاصی نیست، چون عرض کردم این یه روایت، این روایت یه سند توی کافی داره. محمد ابن یحیی و محمد ابن موسی و الحسن ابن مبارک یه سند هم تو تهذیب داره، تو تهذیب محمد ابن موسی سندش نیست. محمد ابن احمد ابن یحیی و یعقوب ابن یزید و الحسن ابن مبارک اونجا مشکل. حالا اجازه بدید یه لحظه اون بحث جگر و دندان و اینا فراموش نشه. بله عرض کنم خدمت شما، این مشکل اصلی در مورد اون حسن ابن مبارکه که در هر دو سند وجود دارن. حالا به عنوان حسن ابن مبارک کتب رجالی نیومده، اونی که اومده به عنوان حسین ابن مبارک هست. حالا یک کسی مطمئن میشه که این حسن ابن مبارک هم حسین ابن مبارک هست، باید بحث رو حسین ابن مبارک متمرکز کنه. بعید هم نیست این ادعای این که اطمینان به اینی که حسین ابن مبارک درست است و حسن نیست، این مستبد نیست. خود کافی هم اختلاف نسخه هست و تهذیب هم اختلاف نسخه هست. جایی که اختلاف نسخه هست و تو کتب رجالی هم فقط یکی از این دوتا نسخه وارد شده در این طبقه، این که ما بگیم یک کسی به نام حسن ابن مبارک هم بوده در حال که نسخه مختلفه، مشکل ظاهرا همون حسین ابن مبارک. ولی عمده قضیه اینه که خود حسین ابن مبارک توصیل نداره. خود حسین ابن مبارک خیلی هم سند روایت زیادی نداره که از طریق اکثار روایت و از اینجور مبانی بخواییم توصیلش کنیم. تازه اون روایت هایی هم که داره یه بعضی هاش مثلا محمد ابن خالد برقیه که یزیان زوافا داره، راوی کتابش هم همون محمد ابن خالد برقی هست که یزیان زوافا داره، این مشکل سندی داره. حالا این روایتش مشکل سندی داره که تو بحث ما هست، ولی اون روایت سعید عرج مشکل سندی هم نداره. سعید عرج یه بحثایی در تشخیصش هست که سعید ابن عبدالرحمن عرج، سعید ابن عبدالله عرج امثال اینها، ولی ظاهرا سعید عرج هر کس باشه نجاشی توصیق میکنه به عنوان سعید ابن عبدالرحمن عرج، همون شخص معروفی که به عنوان سعید عرج در اسناد روایات هست اون رو داره توصیف میکنه. البته اختلاف، نقل اختلاف رو در این که سعید ابن عبدالرحمن هست سعید ابن عبدالله هست نقل میکنه. حالا اینکه پدرش کی هست و امثال اینا خیلی مهم نیست در این بحث، ظاهرا توصیف مربوط به یک شخص مشخص هست که سعید الاعرج هست. خیلی تو روایات هم زیاد داره، هم اکثار روایات اجلا سعید الاعرج رو توصیف میکنه، فراوون روایت داره این سعید الاعرج هم عرض کنم خدمتشو توصیق سریع هم نجاشی داره. سعید اعرج، سعید سمان که با هم با عنوان سعید اعرج هم با عنوان سعید سمان تو روایت زیادی وارد شده و مشکل خاصی به نظر میرسه نداشته باشه. عرض کردم عمده قضیه این که عدم و تأکله و نار روایت صحیح و سنده قابل اعتماد داره، و اگه کسی حالا اون روایت رو الان روایت سعید عرج رو متنش رو یادم رفته، متن روایت سعید عرج
اصلا باب تک روایتیه،
بله اصلا ظاهر کاملا مشخصه که مرحوم کلینی بهش فتوا میده، در اینکه مرحوم کلینی بهش فتوا میده کاملا مشخصه. عرض کنم خدمت شما، بله به واسطه سید علی اش بخونید.
بعد آقا عبدالله علیه السلام هم قدر یه ها جزورون و طرف یه ها مقدار اوضیت منده ایو شد سوال علیه السلام نم لن ناره ترکل شد
اوضیتون من النار. روایت عرض کنم زکری ابن آدم این رو میشه یک حمله کرد. مرحوم علامه در مختلف گفته که این روایت محمول بر دم پاک هست، مثل دم سمک و امثال این ها. اون آدم خیلی براش مستغرب هست که چجوری این رو به دم پاک حمل کنند و این ها. یه نکته ای تو نکت و نهایه مرحوم محمد هلی داشت، من از اون نکته برام یک الهام بخش شد برای یه نکته. ایشون میگه که چون البته اصل مطلب ایشون متفاوت هست با عرضی که من دارم، ولی من از کلام ایشون مطلب رو برداشت کردم. ایشون حرفش اینه که چون گوشت معمولا با خون همراه هست، شارع مقدس به اصطلاح اون خون رو با غلیان پاک قرار داده، به دلیل اینکه نوعاً گوشت با خون همراه است اینها. ولی من از این عبارت ایشون نکته به ذهنم رسید، اون اینه که اون خونی که با گوشت همراه است خون متخلف به ذبیحه است، نه خونی که موقع کشتن اونو خب میشورن، و ولی با وجودی که میشورن تو همراه گوشت خیلی وقتا خون وجود داره و اون خون رو سوال میتونه از اون خون باشه، نه دم سمک. دم سمک خیلی مستبعد هست که ما روایت رو به دم سمک هم میکنیم و امثال اینها، اون کاملا مستبعده. ولی این روایت زکریا ابن آدم دمش رو میشه حمل کرد به دم متخلف به ذبیحه، که مشکلش این هست که دم خودش محرمه، دم متخلص ذبیحه حرامه، ولی محرم الاکله، محرم الاکله نجس نیست، نجس نیست ولی محرم الاکله. این سوال میتونه از مثلا همون دمی باشه که از جهت نجاست سوال نباشه، از جهت حرمت اکلی باشه که در وجود داره. نه، همون گوشتی که دارید چیز میکنید، از تیکه های گوشت بعدی که دارید میندازید ازش دم بچکه، یه باره که چیز نمیکنه، تیکه تیکه میریزن، از اون تیکه های بعدی که دارید میریزید دم قرار چیز کنه. این رو قابل این مطلب تو روایت سعید اعرج مشکله. عرض کردم روایت تفاوت داره بین روایت سعید اعرج و روایت زکریا ابن آدم. سعید اعرج مقدار اوقیه میگه، اوقیه یه حجم قابل توجه، یه اوقیه به نظرم تقریبا یک کاسای چیز اوقیه نه اوقیه یک چیز هست، اوقیه یک واحد وزنی هست، چیز 40 درهمه، چهل درهمه اوقیه، که مهر المصر 50 اوقیه است، چیز مهر المصر 12 اوقیه و نصف مهر السنه 12 500 درهمه، که 12 اوقیه و نصف است. 40 درهم درهم چیز حدود 2 گرم و خورده ایه، 40 گرم بوده، 80 گرم، 80 گرم، حالا اوناش بحثایی داره، من اجازه بدید اونا رو توضیح ندم. یه چیزی حدود اوقیه، یه چیزی حدود 80 گرم، 100 گرم، 100 گرم اون کم حجمی نیست، یه چیزی کاسه به هر حال از چیز هست، ولی فی نفسه خیلی زیاد نیست، مرحوم شیخ بین قلیل و کثیر که فرق میگذاره میگه قلیل مثل اوقیه و اینها اشکال نداره، ولی کثیر زیادتر باشه اشکال داره و اینها. ولی عرض کنم خدمت شما اون یه مقدار خیلی مشکل هست ما بگیم به اندازه یه اوقیه خون متخلف در ذبیحه باشه و اینها، این مشکله. بالاخره علی تقدیر قرض من این هست که این روایت رو اگر بشود حمل کرد بر دم پاک، خب که هیچ مشکلی در روایت نیست که زکریا ابن آدم رو به نظر من میشه حمل کرد در بر دم پاک. اون روایت سعید عرج متفاوته با این روایته. نه این طبق این روایت این است که باید آتشون رو استحاله کنه، ولی استحاله نشه که باید نمی کنه. این طبق این روایت نیاز به استحاله داره، مانعی نداره این روایت رو حمله به مرحومه. حالا این که فرمودید اشکالی شهید ثانی کرده به این که اون رو هم کردن به دم پاک، همین که دم پاک که پاک هست، اگر مشکل مشکل چیز هست این تکل و نار احتیاج نداره. ولی پاسخی مرحوم علامه مجلسی توی مرآت العقول این بحث رو آورده، همین اشکال رو مطرح میکنه که ما بگیم که خب حرمتش به وسیله نار برطرف میشه، یا بگیم دم استخباس داره و کل خبیثن حرام، این برای برطرف شدن حرمت هست که تا وقتی که خود دم وجود داره خبیث هست، و ما بگیم حرمت خبیث تا وقتی که با آتش از بین نرفته. اون بحلا اون بحثا در مورد اگر دم رو دم پاک بگیریم میشه روایت رو توجیه کرد و بحثاش
در مورد مستحلت میشه.
حالا بفرمایید مستحیل میشه، حالا خیلی کلمه لفظ گیر ندید. مرحوم شیخ تعبیرش این هست فَإِنَّ الدَّمَ تُحِيلُ النَّارَ فَإِنَّ النَّارَ تُحِيلُ الدَّمَ، عبارتی که شیخ در نهایه داره این هست. حالا مستحلک تعبیر نفرمایید، بفرمایید که به وسیله ابن استهلاک کافی نیست. بفرمایید بفرمایید استهلاک برای برطرف شدن حرمت اکل کافی نیست، باید استحاله پیدا کنه. خب این اگر این باشه برای چرا که کفایت نمیکنه؟ علل قاعده دارن میخوام مشک کنن اگه روایت باشه. این روایتی نیست که به هر حال قابل اخذ نباشه و ما بخوایم بگیم اخذ کردم. مشهور که اصلا این رو حمل کردن بر دم نجس و فتوا هم بهش دادن، گفتن بنابر بله بنابر مرحوم شهید اول در دروس این مطلب مشهور نسبت میده، میگه مشهور این هست که دم با قلیان پاک می شود اما غیر دم من سایر نجاسات فلا یطهر اجماعا. اینه که اختصاص داره به دم هم تو عبارت دروس در هستش. بنابراین این مشکل خاصی نداره. اگه بتوانیم روایت رو حمل کنیم بر دم طاهر که خب فبه ها، اگه نتونیم بایدش فتوا داد. مطابق مشهور هم هست و اینجور نیست که فتوا دادنی نباشه و امثال اینا، مطابق مشهوره. و خب علاوه بر این که حتی ممکنه کسی بگه این مشهور ضعف سندش هم جبران میکنه، نه تنها چیز هست اون جابر ضعف سند هست و مشهور هم بهش فتوا دادند و امثال اینا. بله چی؟ نه میخوام بگم حالا مراد هر چی باشه، آیا به جهت نجاست
قلیان میکنید اشکالش کنید؟
نه قلیان آیا تطهیر میکنه؟
برای خوردن؟
آره برای خوردن اشکال نداره.
خبیث
خبیث باشه، مگه خبیث دلیل چیز داره که حتما نمیشه خوردش کرد؟ تازه قلیان رو میگن همین قلیان خباستشو از بین میبره دیگه.
خبیث بودن
خبیث نه اون خبیث یعنی اون چیزی که طبع انسان از خوردنش عبا داره، این خونهایی که توش ریخته میشه و چیز میشه به هیچ وجه عبا ندارن، تو اکثر چیزها اینا وجود داره، تو اکثر غذاها اون خون متخلف در ذریه وجود داره و هیچ گونه به اصطلاح خباست به اون معنایی که شما در نظر میبین، خب خون دیده بشه به اصطلاح امثال اینها اون خود اون خون خبیث هست و خوردنش، ولی نه میگه این خون متفرق میشه دیگه توی یه چیز پخش میشه اون خباست شم نیست. از کردم حالا حالا به هر حال مطلب کلی در مورد این روایت این هست که اگر این روایت رو بتوانیم بر دم پاک حمل کنیم فبها، اگر هم نتوانیم کمان که مشهور هم بنابر نقل شهید اول این رو بر دم نجس حمل کردن و نار رو هم مطهرش قرار دادن و مانعی نداره، یکی از مطهرات همچنان که خورشید مطهر هست نار هم مطهر هست، ولی این مطهر خاص مطهر غیر هست. شهید محقق هلی نکته ای که میخواد بگه میگه ولو این که چون کنه قدر گاهی اوقات همراه با خون هست و اینا، ولو همون خونهایی که متخلف در ذبیحه نیست، کنه گاهی اوقات کنه خوب نمیشستند و اینها تو قدر قرار میگرفته و امثال اینا، شارع مقدس تفصیلا گفته اون خونها ولو درست شسته نشده باشه و در دیگ قرار بگیره اونها به وسیله قلیان و آتش پاک میشن، بنابراین این مشکلی در روایت نیست، نمیشه این روایت رو به این جهت کنار گذاشت. مرحوم شهید صدر اشکال یک نوع عرض کنم خدمت از جهت دیگه‌ای در این روایت تحافظ قائل هست. ایشون میفرماید که این روایت یه تعبیری داره، روایت میگه توش میگه فقمرون او نبیدون قطر فی عجینن او دمون قال فقال فسده، میگه اگر یک دم در عجین، عجین یعنی چیز خمیر، در یک خمیری یک دم بچکه اون رو فاسد میکنه، فاسد کردن، حالا بعضی به نجاست تمسک کردن، حالا شهید صدر میفهمد معلوم نیست ناظر به نجاست باشه، ممکنه همون حرمت اکل باشه، درست هم هست من اون جهت چیکار ندارم، ولی علی تقدیر همون حرمت اکل رو ایشون میگه که اگر عجین باشه این فاسد میشه و ولی اگر توی قدر قطره فیه دم عدم و تأکل و نار و کنه این دوتا با هم دیگه ناسازگار هست. من نفهمیدم چرا ناسازگار باشه، در قدر شارع مقدس به دلیل همون مثلا نکته ای که خیلی وقتا گوشتا با خون همراه بوده چی بوده امثال اینها یه تفصیل قائل شده باشه و حکم به طهارتش کرده باشه و حکم به جواز اکلش کرده باشه و گفته باشه با آتش، حالا این نکته رو من زمینه بکنم، در واقع تو کلمات فقها این مطلب هست که او این دمی که اینجا مطرحه میخواد بگه این عجین آرد خمیری که هست با پختن به درد نمیخوره، خمیر وقتی توش خون ریخته باشه این خمیر دیگه باید انداختش کنار، به خلاف دیگی که توش غذای زیاد هست وقتی جوشیده میشه اون تطهیر میشه. اولا ببینید نون یه بار آتش میبینه و تموم میشه، اینجور نیست که یه مدت طولانی به اصطلاح چیز باشه آتش ببینه، قلیان دیگ به طور متعارف مدت طولانی رو آتش میمونه و شارع مقدس با قلیان اون تطهیر رو حکم کرده باشه، این لازمش این نیست که با تق عجین هم پاک بشه، دوتا ملازمه این ندارد که این رو به عنوان کنه یک تحافظی در روایت تلقی کنیم و امثال این ها. بله؟ نه به طور متعارف که بحث در این هست که به طور متعارف دیگه که چیز هست زمان طولانی وجود داره، شارع مقدس ولو از باب حکمت جل که نوعا قهره‌ای که توش افتاده میشه مدت طولانی میمونه، همین باعث باشه که به غلیان اون رو تاثیر حکم تاثیر کنه. علاوه بر اینکه خود غلیان اصلا با طبق فرق داره ذاتن، اینکه به اصطلاح شعار مقدس با غلیان حکم تاثیر کرده باشه، ممکنه نکتهش همون نکته‌ای باشه که عرض کردم محقق حلی فرموده. نکته اینکه چون خیلی وقتا گوشت هایی که چیز میکردن درست نمیشستن از سال اینها، خون های همراهش بوده، شعار مقدس به این جهت حکم کرده که خون با غلیان تطهیر میشه از باب تطهیلا. این لازمش این نیست که خونی که توی خمیر ریخته میشه اون هم با طرف تطهیر بشه. این دوتا با هم دیگه ملازمه ندارن که اینو به عنوان اشکال ما قرار بدیم. بله چیز هست، خالی از استغراب نیست، ولی استغرابش در حدی نیست که وقتی باید صریحا این مطلب رو میگه ما بخوایم نپذیریم. نه ممکنه بگه اب نداره، ولی ما میخوایم بگیم شارع مقدس ولو به جهت این که خونهای ذبیحه همراه بوده، این منشأ شده که استعاره رو نکتیل قرار بده. محقق حلی تو نهایه اینو میگه، میگه چون معمولا ذبیحه با خون همراهه، شارع مقدس استحاله متحل قرار داده، استحاله متحل قرار داده به جهت حکمت جهت، ولی اون خون رو نه مطلق خون رو، ولی چون نوعا خونی همراه ذبیحه هست، این منشأ شده است برای اینکه شارع مقدس مطلقا خون رو با غلیان طاهر قرار داده باشه. این مانعی نداره، این ملازمه با این نداره که خون با طرف هم پاک بشه، این دوتا با هم دیگه توافقی ندارن. حالا یه قدری استغراب عرفی هم باشه با تصریح روایت به این که اون فاسد میشه اون فاسد نمیشه، این برطرف میشه. این چیز دیگه عرض کنم استغراب باعث میشه که ما به عمومات و امثالینا تمسک نکنیم، ولی تصریحی که روایت باشه این که با استغراب نمیشه که این تصریحات کنار زد. که بنابراین مشکل اصلی این روایت ضعف سندشه، و الا این جور مشکلاتی که در موردش ذکر کردن به نظر میرسه مشکل نداره و دلالت روایت هم به نظر تام میرسه. اون و لحم اخیر سلحو که فرمودن درست هم هست و دلالتش تام میره. بله ضعف سند داره، ما عرض کردیم ما ضعف سند رو مهم نیست، به یه معنی مهم هست به یه معنی مهم نیست، اون اینه که برای ایجاد اطمینان مؤثر هست، ولی اگر ضعف نداشت تأثیرش در ایجاد اطمینان به صدور بیشتر بود. بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله.
نه فرض اینه که کل اون دیگ رو ولو به خاطر یه قطره داره میرزه دور، اون خون
اون خون و
نه این که بخواییم بگیم که این یه چیزی که خیلی مستبعده که ما اونجوری معنا کنیم. حالا یه نکته هست، من تو بعضی روایت دیگه اینو میخوام بگم، ولی تو این روایت به نظر مستبعده. اون نکته اینه که گاهی اوقات در مورد خمر یه نکته‌ای هست، اون اینه که تو روایات هست ما اسکر کسی رو فقلیله حرام، خمر را لازم نیست که خود اون مقداری که موضوع حرمت یا هست خود اون مسکر باشه، کثیرش هم مسکر باشه قلیلش هم حرام میشه. شما بگید که مقدارهای خیلی کمی از خمر که به گوشت مثلا هست، اون برای اینکه اون مقدارهای کم هم از بین بره شاره حکم کرده به لزوم وزن. این خالی از وزن نیست که ما اینجوری بخوایم روایت رو حمل بکنیم. من به ذهنم بود این مطلب، حالا تو بعضی روایات به نظرم این مطلب جدیتره، حالا میام تو اون روایات این نکته رو عرض میکنم، ولی تو این روایت یک قدر خیلی زیادی که تمام چیزش هم ریختیم دور، عرض کنم آبگوشش هم ریختیم و اینها اشکال نمی کنه. نه نه عدم کفایت استهلاک برای حرمت اکل رو می میخواد بگه که حرمت اکل با استهلاک از بین نمیره، ولی با لحم و استلحابش استدلال میکنه دیگه. ایشون سه تا استدلال میاره، میگه اون استدلالا ناتمامه، استدلالی که تمام میدانه به لحم و استلحاب استدلال میکنه. به نظرم میشه به این لحم استلحاب تمسک کرد، اشکالی نداره. این ظهور عرفیش همین هست که لحم نجس بوده و نه به جهت اون مثلا چیزهای خیلی ریزه امثال اینا. میگم من خودم همین به ذهنم رسیده بود که بخوایم اشکال کنیم، و علتی هم که دیروز نقل نکردم این بود که به نظرم این اشکال جدی اومد که بلهم اغسلهو معلوم نیست ناظر به نجاست باشه، ممکنه ناظر به حرمت اکل باشه، ولی انصافش اینه که عرفاً از این نجاست استفاده میشه، کما اینکه آقایون هم همین معنا رو استفاده کردن. مشکل اصلی ضعف سند هست. خب این روایت. روایت بعدی عرض کردم اشکال یک سند در کافی هست، تو کافیش محمد موسی داره، یک در تهذیب در سندش محمد موسی نیست. محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن الحسن ابن مبارک. این که محمد ابن موسی مشکلش مهم نیست به دلیل سند تهذیب که سند معتبریه. لولا بحث حسن ابن مبارک مشکل حسن ابن مبارک هست. خب این هم این روایت.
یعنی
اصلا فقط داره میگه اجتناب رو میگه، اما اینکه آیا نجاست رو میگه؟ نه نجاست رو میگه. چرا میگه نجاست رو نمیگه؟ ولی لحم اغسله میگه چون نجسه باید اگه میخوای بخوری باید بشوریش. نه اون حرمت اکل چیزی که یه قطره ای چکیده توی دیگه بزرگ، کل دیگه هم ریختیم بیرون، بعد بخوایم بگیم که این قطره باعث میشه اون گوشتا رو باید بشورید، خیلی چیزی بابا استغراق داره. بحث من همینه دیگه. میگم ما عرض کردم اینا چیزایی نیست که خیلی برهان بردار امثال اینها باشه. اگر یه همچه احتمالی بره به خاطر همون یه قطره‌ای که توی دیگه هزار کیلویی ریخته، یک دیگه که یک جزور یک دونه گاف تو دیگ به اصطلاح چیز کردی بوده امثالین ها، اون باز بگیم که اون گوشتشو شستنش به خاطر این هست که اون قطره‌ای که مستهلک شده و امثالین ها مستهلک شدن، فرض کنید قدر رو باز چیز کنه نتونه بخوریم، اگر اونجوری چیز باشه به اصطلاح به اون گوشت هم یک نحو نفوذی کرده، اون نفوذ عقلی که شما در نظر میگیرید بگید اصلا باز گوشت نشه خورد امثال این ها. نه اینا عرفیش این هست که نکته نجاسته. خب این هم زن میرسه که دلالتش همچنان که آقایون میفرماین تام. ما یه مقداری وسوسه‌ای که میکردیم خیلی وجه نداره.
تصحیح عملی نمیشه تصحیح عملی محمد
موسی
و حسن
بن مبارک. حالا اونم باشه، محمد موسی فوقش تعارض پیدا میکنه بین این توصیف و امثال محمد موسی. مسائل فقط بحث چیز نیست، بحث قلوب و معنا نیست. میگه ابن ولید میگه جعال بود و وضع فلان کتاب رو اون جعل کرده و همسایدا تصدیفات خیلی سنگینی داره. اون مشکل هست محمد موسی همدانی رو بشه چیز کرد، یک اماره خیلی محکمی بر وثاقتش نداریم. خب هست کنم بله یعنی حرمت اکل رو این که این روایت که تصریح میکنه که اگر بشوری میتونی بخوری. من میخوام بگم این به خاطر اینکه نجس شده بوده، ظاهر نجس شده بوده، با نجاستش برطرف میشه. اگر اون بحث حرمت باشه، حرمتی که حتی با استهلاک برطرف نمیشه. فرض کنید که این مرق، مرق کثیر هست، یه قطره که ریخته باز کل مرق رو بریزید دور. اگر اون حرمت باشه، اون گوشت رو هم خراب کرده. اگر به اصطلاح شستنش برای این هست که اون ذرات ریزی که در اثر تماس این گوشت با مرق ایجاد شده، اون ذرات تیز بره، اون خود گوشت هم باید بگیم از بین میره، از اون نباید خورده بشه. اینه که این ظاهرن به جهت نجاست هست و عرض کنم خدمت شما و لحم اصفه همجوری که آقایون استدلال کردن به نظر میرسه که استدلالشون تام باشه و این روایت رو بشه توسط کرد. حالا بقیه روایات البته منهای مشکل سندی که خب مشکل سندی روایت قابل حل نیست. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.